به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بزرگوارانی که در این لحظه و ثانیه افتخار دارین در قاب نگاه شما بنشینیم. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، بهترین لحظات رو در کنار خانواده خودتون در حال سپری کردن داشته باشید. انشالله که روز خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. انشاءالله تا پایان برنامه مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. در هفته گذشته موضوع جدیدی رو در رابطه با کودکان 11 و 12 ساله آغاز کردیم. این موضوع عبارت بود از ویژگی‌های اجتماعی این کودکان. دو ویژگی عنوان شد. این ویژگی‌ها عبارت بودن از اینکه این کودکان در انتخاب دوستشون اگر پسر باشن پسران رو انتخاب می‌کنن و اگر دختر باشن دختران رو انتخاب خواهند کرد و برای انتخاب دوستشون خصوصیت‌های شخصیتی اون دوست رو حتما مد نظر قرار میدن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم طلا، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌ای عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند به سلامتشون بداره.
استاد، ویژگی‌های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله رو رسیدیم به سومین ویژگی.
سومی ویژگیش اینه که اونها همکلاس ها و همسن و سال های خودشونو بیش از سایرین، حتی بیش از والدین براشون اهمیت قائلن. اما این نکته ظاهری دارد و باطنی که نباید اشتباه بکنیم. بعضی از افراد ظاهر جذاب ارتباط با دوستاش رو میبینن، خیال میکنن که توجهشون به والدین در عمق دلشون همینه، یعنی اون چی که بروز میدن علایقشون همینه، اون چی که اظهار میکنن علایقشون همینه. و حالا اینکه واقعیته که این بحث دوگانگی ما را به اشتباه میندازه. هم سن و سالهای خودشون، هم کلاسهای خودشون از باب اینطوری بگیم خصوصیات فردیشون مورد توجه هستن و ما اگر واکنشی در مقابل اونها داشته باشیم اونها واکنش شدید دارن. مثلا ما مثلا فرض فرمایی به دختر یا پسرمون میگیم که شما درست رو بخون، به فکر درست باش، خیلی با فلانی نگرد. همین خیلی ساده، نمیخواد حتی خدای ناکرده بی احترامی هم بشه به اون که کلمه ای گفته بشه، همین که با فلانی نگر. اینجا خیلی دلش میخواد که واکنش شدیدی نشون بده و بعضیاشون هم واقعا نشون میدن.
بله.
و بعضیاشون ممکنه این واکنش شدید به صورت لفظی نباشه، اما با علائمی که در وجودش هست از نگاه بکنی میبینی تمام وجودش یک همچون فریادی رو داره که شما به دوست من بی احترامی نکن، شما به همکلاسی من بی احترامی نکن، اینطوری نیست که شما میگید. خب این معنیش این هستش که این سن یه جورایی کار به منطق صحیح تو این قضیه ندارن، یه جورایی کار به استدلال‌های ما به ظاهرها کار به استدلال‌های ما ندارن، یه جورایی اون چی که ما میفهمیم متوجه نمیشه تو این قسمت. به همین خاطر یه پافشاری های عجیبی روی شناخت خودشون دارن که در سایه اون قدرت عقلانی که متناسب با سنشون هست به دست اومده، نه بیشتر، با توجه به اون اطلاعاتی که مقتضای سنشون هست به دست اومده، نه بیشتر، و همین خاطر تو روابط اجتماعی همون هزینه میکنن، همون خرج میکنن. و اینجا نکته دوم به دست میاد که خطرناکه اگر بی توجه باشیم، با اون این هستش که اینها میان توی قضاوت هاشون معمولا ما را دو طرف خودشون نمیبینن.
بله.
ما را در مقابل خودشون میبینن. اونجا هستش که از یه طرف میدونه مثلا مادر تمام وجودشه، چنان که مادر این بچه تمام وجودشه، پدر تمام وجودشه، بالعکس اینم تمام وجود پدر هستش. اینا را یه جورایی متوجه هست، اما همین که اومده احساس عاطفش تو بعد اجتماعی میخواد هزینه بکنه، نوعی عصبانیت میشه که نمیبینه و گویا نمک نشناسه ولی که این نیست، آدم خیال میکنه این عجب بچه نمک نشناسیه. نه، او الان عواطفش به هم ریخته. توی مسئله اجتماعی تقریبا میشه گفت آزرده خاطر شده. به همین خاطر هم هست بعضیا به اشتباه میگن دوره نوجوانی دوره بلوغ دوره بحرانه. نه، ما نباید کلمه بحران را بگیم، باید بگیم دوره حساسیت هاست. حساسیت ها میتونیم به سمت مثبت ببریمش، باید بگیم دوره فعل انفعالات سریع هستش، بحران نیست. بحران به معنی این هستش که مشکلی وجود اومده، حل کردنش سختی هایی داره. اینا واقعا سختی هایی نداره، بلی راهش کنیم میشه اون بحران. اما اینه که یه روزی یه فرض و فرمای دانشمندی در علوم روانشناسی پیدا شد به اسم فروید، این کلمه را مطرح کرد، ما هم تکرارش بکنیم این اشتباهه. این لفظ فروید بود که بعضی هم ندانسته تکرارش میکنن که بله دوره بلوغ دوره بحران هستش. نه، اینطوری نیست واقعا، بلکه دوره فعل انفعالات با سرعت هست، دوره واکنش های شدید هست که این معنا و مفهومش با بحران خیلی متفاوته. نمونهش هم همینجاست، او دوست داره با همسالاش همکلاساش رفیق باشه. خب اگر نیست، واقعا با همکلاس و همسالاش خیلی رفت و آمد نداره، خیلی ارتباط نداره، خیلی همراهی نداره، خیلی اینطوری بگیم که توافق نداره، چه توافق نداره و چه هیچ دوستی نداره، معناش این هستش که این بنده خدا بعد اجتماعیش ضعیفه. این نشانه بر اینه، چون تو این سن یکی از ویژگیهاش که ویژگی سومه اینه، او با دوستا و همسن و سالاش هست و بسیار براش اهمیت داره، خیلی همسن و سالای دوستش براش ارزش قائلن، ارزش براشون قائله، و حدی که جایی عرض کردم جای پدر مادر براش میشینه، اما حواسش نیست البته.
درسته،
اگه مادر باهاش صحبت کنیم برمیگرده فوری گریه هم میکنه و چه بسا چند روزی هم خودخوری بکنه، چون بعد شدت رو داره عرض کردم حواسش نیست، ازش یه غفلت میگیره به اصطلاح. پس بنابراین این نکته اول که اینها اگر با همسن و سالای خودشون همراهی ندارن، اگر سازگاری ندارن، اگر تو مسیر قرار نمیگیرن، واکنش های ناجور ازشون میبینیم، معناش اینه که اون بعد اجتماعیش ضعیفه، باید تقویتش بکنیم. اون تو همین زمینه اون کتابی رو نوشتیم تحت عنوان به اصطلاح مهارت های همراهی با دوستان فرزندانمون. ما واقعا باید بتونیم دوستان فرزندانمون رو مثل پسر خودمون، مثل دختر خودمون همراهیشون رو بگیریم، همراهیشون بکنیم تا بتونیم آنچه که میل خودمون هست برای فرزندمون اتفاق بیفته، اونم همینطور.
بله.
اما اگر این رو نتونیم تقویت بکنیم، یه همچه اتفاقی براش میفته. این نکته اول. نکته دوم این هستش که وقتی همسن و سالاش بیش از سایرین براش ارزش اهمیت دارن، به این معنا هستش که اون حاضر نیست هیچ واکنش منفی نسبت به دوستاش بشنوه، نسبت به همکلاس‌ها و دوستانش ببینه از ما. پس خیلی باید با احتیاط راجع به دوستاش قضاوت کنیم. اولا قضاوت نکنیم، ثانیا باید خیلی با احتیاط، خیلی باید با احتیاط راجع به صحبتاش مطلبی در میان بگذاریم. همون شعر مقدسی که فرمود یه وقت تبدیل به غیبت نشه، یه وقت خدای ناکرده تبدیل به بی‌احترامی به اونها نشه. اینجا اسلام دقیق برنامه‌شو داده، ما هم اینجا داریم تو مسیر قرار میگیریم، تو صراط هستیم، داریم بنده خدا میکنیم، یه سود. از اون طرف هم بچه‌مون رو توی مسیر نگه میداریم، تربیتش میکنیم، سود دوم. از همه مهمتر این گردونه گسترشش داریم میدیم، دوستان به فرزندمون هم توی مسیر قرار میدیم که این در حقیقت از خودمون بروز و ظهورش دادیم که خیلی خوبه، میشه امر معروف.
بله.
دقیقا سود سوم. پس بنابراین حتما بایستی که در واکنش نسبت به اشتباهات و یا مطالبی که راجع به دوستان فرزند بوجود باید خیلی احتیاط کنیم. نکته سوم اینجا این استش که همسن و سالاش گاهی حالت رقابت با او پیدا میکنن یا ایشون رقابت با اونا پیدا میکنه. اینجا باید مراقبت کرد. چرا مراقبت و به چه دلیل؟ چراش این استش که ما در این شرایط سنی اونها نمیتونیم خودمون رو اینقدر پایین بکشیم از نظر کلام، از نظر عواطف، که دقیقا شبیه به اونها بشیم. بالاخره سنی از ما گذشته، به عنوان پدر، به عنوان مادر فاصله سنی با اون داریم، لذا بعضی از الفاظ نمیتونیم به کار بگیریم. نه شأنمون اجازه میده، نه سنمون اصلا عادت به اون داره. خود به خود آدم وقتی سنش میره بالاتر بعضی کلمات رو حذف میکنه اصلا. خب اینها یه نوع مواردی رو با هم دیگه رد و بدل میکنن، تحت عنوان کلمه، تحت عنوان اشیا، تحت عنوان ابزارهای شخصیشون. خب کنار اون کلمات داره که اتفاق میفته، یعنی کنار اشیا و ابزارها که کلمات که رد و بدل میشه.
بله.
اینجا در حقیقت ما نمیتونیم از الفاظی که بین بزرگترها رایج هست حتما استفاده بکنیم که بگیم برای خودشون، اونا اون احساس یکی بودن رو نمیکنن. بله، باید بزرگ بشماریمشون، باید مثل بزرگترها باشون صحبت کنیم. این خیلی تفاوت میکنه با اون کلماتی که عرض میکنم. اون کلمات ها کلمه های ویژه سنه، فقط کلمه های ویژه سنه، این ناقص نیستن، ویژه سنه. مثلا
برای اون سن ملموس نیست.
احسن، بالعکس، یعنی اونی که ما میگیم برای اون ملموس نیست، اونی که او میگه برای ما چه بسا ملموس نباشه. پس بنابراین واژگانی هست یا اصطلاحاتی هست که مخصوص این سنه، اونم برای همسن و سالاشون. این را باید دقت کرد.
یعنی اصلا ما به عنوان پدر و مادر باید اینها رو بلد باشیم،
باید بلد باشیم،
و زمانی که دارن داریم باشون صحبت میکنیم در واقع از این ادبیات استفاده بکنیم،
از اون ادبیات استفاده کنیم، از اون ادبیاتی هم که اگر واژه سنشون هست ما نمیپسندیم سری واکنش نشون ندیم. چرا؟ چون گذراست براشون. بعضی از کلمات هست شاید بگیم در طول عمرشون چند بار بیشتر استفاده نمیکنن، ولی مال سن نشونه. خب حالا ممکنه بعضیاش خیلی از نظر ادبی هم خوب نباشه، نه ادبیات ها، یعنی ادب نظر ادب و نزاکت کلامی ممکنه چه واسه ما نپسندیم، ولی مال سن نشونه.
حالا ما استفاده نکنیم ولی موضع هم نگیریم.
بعد جالبش اینجاست، زشت نیستا، ما نوع ظاهرش نمیپسندیم، وگرنه معنای زشت نمیده معمولا. خب پس این نکته هایی هستش باید دقت کرد که با همسن و سالاشون یه همچون معاملات کلامی دارن، رد و بدل های کلامی دارن، مراقبت میخوان. ببخشید.
عافیت بشه.
ممنون. چهارمین ویژگیش رو خدمتتون عرض کنم. محیط اجتماعی برای این بچه ها ریشه اندیشه های خلاق اونهاست. یعنی دقیقا محیط اجتماعی خیلی براشون مهمه. ریشه اندیشه های خلاق، ببینید ما یه وقت بحث خود خلاقیته، یه وقت اندیشه های خلاقه، و هم خیلی تفاوت میکنه. فرض فرمایید تو بحث مکانیکی کاری، تو بحث فنی کاری خلاقیت از نشون میده، یه وقت بالاتر از یه حرف هاست، گسترده تر از یه حرف هاست. اندیشه های خلاق را دارن. خب این اندیشه های خلاق شامل مجموعه فعالیت های اجتماعی، فردی، نوع ساختارسازی برای به اصطلاح فعالیت هاشون، نوع گزینش و استخدام، شاید بگیم واژه ها برای سخن گفتن، و نوع کار هنرمندانه وارد میدان کاری شدن، نوع اینطوری بگیم که گذر از مشکلاتی که ما چه بسا زمان ما نبوده. مثلا خیلی ساده است، به این مثال خیلی ساده عرض بکنم. یه وقت معضلی در سنین ما بود که فرض فرمایید موبایل نیامده بوده و اینترنت نیامده بوده، که اون معضل انظار اخلاقی بخوایم بگیم بد بوده، از طریق کاغذهای کوچیک رد و بدل می شده بین یک دختر و پسر به عنوان جنس مخالف. خب پدر و مادر نگران بودن، از همین حالا بچه هاشون نیفتن تو دام فساد، اونم فساد اخلاقی. خب چه بسا تو اون نوع صحبت، تو اون شرایط واژگانی بوده جدید، یعنی واژگان جدیدی نبوده، خیلی راحت میدونستن این کاغذی است و قلمی است و فرض فرمایید. ممکنه به هر دلیلی نامه‌نگاری‌هایی بکنه. این که عرض میکنم واقعا خیلی اتفاق افتاده.
بله.
یه وقت مدیر مدرسه ای راهچاره از ما میخواست، میگفت که اون موقع مثل الان هم نبود همه دیوارها فرض فرمایید روش مثلا سیمان زده باشن، یا فرض فرمایید نقاشی کرده باشن، یا فرض فرمایید سنگکاری شده باشه، آجر نما داشته باشه. نه، نما نداشت واقعا. خیلی از مدارس تو خیلی از شهرستان‌ها مخصوصا، حالا جایی مثل تهران فرق میکنه، همش اینطوری نبود که مثلا، ولی تعدادش بود. اما تو شهرستان‌ها واقعا اغلب، اکثر اگه نگیم همه، اکثرش اینطور بود که این لای آجرها خالی بود. خب این آقا پسر میخواست با کلاس بالاییش یه قرار بذاره که مثلا مدیرم نفهمه، سر ساعت فلان از مدرسه فرار کنم برم بیرون. این من چیزشو میلای کاغذو مینوشت، لای این آجرها میذاشت، اون وقتی که میومد اونو ور میداشت. خیلی خوب صادق گفته احمد ساعت 10 از در پشتی بریم بستنی بخوریم. به بهانه بستنی خوردن واقعا میرفتن بیرون، و چه بسا کلاس ترک میکردن. خب پدر مادره میگفتن این ما رفتیم فرستادیم مدرسه درس بخونه، نه اینکه کلاس ترک بکنه. اینو تخلفش یا نه متاسفانه میرفته جلو مدرسه دخترانه، اینو میذاشته اونجا، اون دختر خانم مثلا فرض کنیم میامد به اتفاقی ور میداشته، یا زیرکی چی میگن کنجکاوی بوده، این چیکی بود اینجا گذاشت، میدیده بعد میدیده میینه که این مثلا فرض کنیم شماره تلفن خونه شونو نوشته، ارتباط تلفنی با هم برقرار میکردن. خب این پدر مادر میگفته ما نمیخوایم اینطوری بشه. الان این نیست دیگه، الان فضای دیگری براش باز شده، امکانات پیشرفته‌ای در اختیارش قرار گرفته.
استاد کاناله تغییر کرده، اون بستره تغییر
بستره
کرده.
بله،
وگرنه همون رفتارها همچنان هست.
همون عرض من اینجاست. یعنی تأکید من اینه که اون بستر ابزاراش پیشرفته تر شده، چه بسا راحت ترم شده باشه براشون. دیگه نیازی به این قایم موشک بازی هم نبود که کسی ببینه.
پس رفتار متفاوتی برای مواجه شدن با این میخواد.
میخواد. چون ببینید فرض فرمایید اگر مادری، پدری فرض فرمایید برای چت کردن دختر فرض فرمایید تازه بالغ شده اش اون بره خط نمیدونه کیه، چه آدمی است، با چه نقشه ای میخواد با ایشون این سر صحبت رو باز بکنه، واقعا نمیدونه.
بله.
خب وقتی نمیدونه میشونم بنده خدا ساده، فکر میکنه که خیلی با محبت، فکر میکنه که اصلا تو وادیه دیگه نیست که ما بزرگترا فکر بکنیم. مثلا وادی این نیست که با اون ازدواج بکنه، که به وادی این نیست که فرض فرمایید خلاف اخلاق کاری رو انجام بده، که نه، این فقط محبت اون جذبش کرده، فکر میکنه که با این ادبیاتی که داره باهاش صحبت میکنه مثلا او دنبال چیزی دیگه. اتفاقا
تکبودی به قضیه نگاه میکنن، یه مثل بزرگترهایی دید جامعی ندارن.
ندارن.
ولی خب یه بحثی هم اینجا هست، این دید جامعی که بزرگترها دارند، حالا به خاطر اینکه بستر تغییر کرده نسبت به زمان خودشون، به خاطر اینکه با خلقیات بچه‌ها تو این دور زمونه در کنار این ابزارها آشنا نیستن، دلیلش رو قطعا شما توضیح خواهید داد، به خاطر این موضوع نمیتونن این دید جامعه رو درست منتقل بکنن.
عرضم همینجاست که این نمیتونه منتقل کنه. چرا؟ یکی دلایلش این هستش که خود این مادر یا این پدر این بستر رو نمیشناسه. مثلا فرض کنیم میخواد این چت رو بشناسه، که اگر اینشون چت کرد فرض کنیم به چه طریقی ورود پیدا بکنه، به ایشون اون شخص رو بشناسونه بدون اینکه داد رو سرش بزنه.
بله.
بدون اینکه بیاد دیگه مثلا من از امروز دیگه کامپیوتر رو میفروشم مثلا. خب کامپیوتر میفروشی، موبایلش رو چی کار میکنی؟ با هم موبایل میتونه این کار بکنه دیگه. میگه موبایل رو نمیذارم در اختیارش قرار بگیره. خب موبایل در اختیارش قرار ندادی، از دوستش میگیره. ممکنه دیگه، هزاران احتمال دیگه. حالا من این احتمالات فقط عرض بکنم چون وقت نیست. خب اما اگر بلد بود مثلا خودش به با اون ارتباط برقرار میکرد، بعد میگفت نگاه کن همون حرفایی که به تو زده به منم زده، کار نداره من کیم، من خودم را یه نوجوان معرفی کردم بالا اینکه 60 سالمه مثلا، اون منو نمیشناسه، منم اونو نمیشناسم، تو هم اونو نمیشناسی، اون هم تو همی نمیشناسه، ولی صرف این گفتگوها موجب شده که اینطوری گولمو بزنه به قول خودش، و چه بسا گولم بخوریم. من عرضم اینجاست، اگر محیط اجتماعی ریشه اندیشه های خلاق اوه، گاهی این محیط اجتماعی از ابزارهای فضای مجازی مخصوصا استفاده کرد، ریشه خلاق برای تخلف شد چیکارش میکنیم؟ ریشه اندیشه های خلاق، بس اندیشهش مهمتره حالا، ریشه اندیشه های خلاق برای تخلف، ریشه های اندیشه های خلاق برای نافرمانی از پدر و مادر، ریشه های اندیشه های خلاق برای فرار از درس خوندن، ریشه های اندیشه های خلاق برای خدای ناکرده عوض کردن اعتقادات خوبش. خب اینا نکته است همه. من میخوام این عرض کنم محیط اجتماعی ساده کنارش رد نشیم. خطر بزرگش اینجاست، ریشه است. ریشه برای چی؟ میگه اندیشه های خلاق، نه هر اندیشه ای، اندیشه ای که میتونه خلاقانه یه جوری عبور بده که ما سر کار بگذاره، یه جوری گذر بکنه ما نفهمیم.
بله.
خب نه مربیش میفهمه نه ما میفهمیم، بعد از مدتی میبینیم که دچار یه مجموعه ای از مشکلات حالا یا اخلاقی یا اجتماعی یا مطالب خیلی جاهای دیگرش میشه. خب این اتفاقات وقتی که میفته، متاسفانه تو سنین پایین اگر اتفاق بیفته، تو سنین بالا خیلی سخته برگردونیم.
بله.
یعنی وقتی که توی 10-11-12 سالگی اتفاق بیفته، دیگه 20 سالگی شما متوجه شدی خیلی سخته، خیلی کار میبره، کار هر کس نیست. اونجا تو 17 سالگی قرار گرفته، کار هر کس نیست. پس هر کاری تو سن خودش، به تعبیری میگیم هر کاری تو وقت خودش.
بله.
یه واقعیته، هر کاری تو زمان خودش انجام بشه ما موفقیم. خب البته عرض کردم داخل پرانتز نمیگم، حالا بس میگه خب خیلی خب ما واقعش تازه متوجه شدیم، پس ریشه فرض فرمایید ترک تحصیل بچه‌مون از اینجا ممکنه شروع شده باشه، چیکار کنیم؟ ولی راهکار داره، منتها برای اونا سخته، یه سختیایی داره، باید راه علاج داره. ولی یا میگه بله حالا که متوجه شدیم بچه‌مون فرض فرمایید دچار مشکلات اخلاقی دروغگویی یا فرض فرمایید فریب دادن اعتماد ما شده، از ما پول میگیره فرض فرمایید برای مثلا خوراکی تو جیبیش، حالا متوجه شدیم بحث اعتیاد براش هست، یا نوع کارهایی که فکر میکرده مثلا خوبه از ما مخفی میکرده، خود این مخفی کردن. ببین آی رزوانی، این کلمه ساده کنارش رد نشی، مخفی کاری تو هر زمانی ضربه میزنه. مخفی کاری در این دوره برای آنچه که والدین نفهمن، آنچه که مربیاش نفهمن. مربیاش وقتی میگیم هم از مدرسه غیر مدرسه، هر کجا که درس میخونه، جا که تعلیم میبینه.
بله.
تعلیم میبینه. بعدن میشه مخفی کاری بین زن و شوهر، بعدن میشه مخفی کاری بین خود و کارمندان و یا مدیرانشون. این نوع مخفی کاری ها به ظاهر فکر میکنه الان براش خوبه، ولی یه اتفاقات عجیب و غریب بعدن براش اتفاق میفته، نمیتونه جمعش بکنه. این که خداوند متعال اصرار داره بر این که ما هر آنچه که هستیم همونو بروز و ظهور بدیم، تا شاید موعظه بشیم، شاید نصیحت بشیم، شاید راهنما بشیم، راهنمایی بشیم، که از این عبور بکنیم. بحث سر اینه. دلیل این که بعضی از زن و شوهرها نمیتونن واقعش با هم خیلی رفیق باشن همینجاست، نمیتونن اعتماد خوب به هم داشته باشن، چون اعتماد موجب اعتباره، اعتبار حتما موجب شادابی و آرامش بین این دوتاست. کافیه که بین هم دیگه معتبر باشن. یعنی فرض کنیم الان شما زنگ بزنید به یه خانمی که اون خانم خیلی شوهرش براش معتبره، خیلی اعتماد داره، چنان که اونم از خانمش اعتماد داره، بگید مثلا خانم شوهر شما مثلا این اشکال این اشکال اشکالو داشته، خب این واقعا به این راحتی قبول نمیکنه. به این راحتی هم وقتی شوهر شما خونه اوقات تلخی نمیکنه، با خیلی خنده و شادی میگه که اومده و سر کارمون گذاره، چجور مثلا اینکه آشنا باشه فلانی اومده بود مثلا این حرفا زده، منم چه جوابش هم دادم. به جای اینکه بیاد زمین و زمانه به هم میدوزه، بله تو من دروغ گفتی، تو همچو خیانتی کردی، چه هم جای دیدنت، یا همچو میدونم معامله انجام دادی، تو همچو معامله هم شکست خوردی، نه اصلا این کار نمیکنه دیگه. چرا؟ چون دیگه مخفی کاری بینشون نبوده.
بحث اون در رابطه کودکان هست، اما با توجه به اینکه ادامه بحث رسید به رابطه بین زن و شوهر، اینجا یه مسئله ای هست. خب خیلی وقتا ما دیدیم که به ویژه آقایون میگن که همه حرفی رو نباید به خانوم ها زد. آیا این هم در دایره همین ایجاد عدم اطمینان و اعتماده یا نه؟ واقعا باید یک سری مسائل رو از خانوم ها پنهان کرد؟
این در مکتب اسلام نیست، این در به اصطلاح قبلا کسانی که تورات رو به شکل دیگه برای خودشون معنی می کردن، الفاظی رو، یعنی هنوز حضرت عیسی مسیح علیه السلام بروز و ظهور پیدا نکرده، مونه پیغمبری که انجیلی آورده باشه این کار رو انجام بده، اون موقع این بحثا بوده و متاسفانه نسل در نسل تا حالا هی بروز و ظهور پیدا کرده. مقالات خوبی تو این زمینه نوشته شده، کتاب‌های خوبی، اتفاقا همین امروز یک مقاله رو یکی از دانشجوان که باید قرار بود کار میکرده کار کرده بود تحت عنوان ارزش زن در تورات، انجیل و قرآن که آورده بود، من دیدم که درست هم کار کرده بود، واقعش 19 و نیم من بهش دادم، میخوام میگم که واقعا درست کار کرده بود. ببینید از قبل اینا بوده، الان هم تو ادبیات ماها رسوخ کرده، ندانسته البته، اینا میگن واقعا نمیدونن که این مال ما نیست. واقعا این که میگن همه چیز را نگید، دایرش به این بازی ما اجازه نداریم. چرا؟ چون ببینید اعضای خانواده همراه همن، همگام همن، به تعبیری حالا بگیم این زن و شوهر همسرن، عرض کردیم قبلا هم همسر اونایی که اینا همفکرن، هماندیشن، همکفن،
یک نفرن.
بله، پس بنابراین چه لزومی داره ما این مطالب را؟ بله یه وقت هست مطالبی مثل اداره طبقه بندی داره پیش میاد دیگه، نه اینکه به همسر نمیتونیم بگیم، به بغل دستیم را نمیتونیم بگیم و اینکه همکارمونه، او فرق میکنه، ولی اون چی که مربوط به زندگی مشترکه واقعا هم چه اجازه نداریم بگیم. من بالعکسش هم اون موقع اتفاق میفته، آخه خانم ها بین خودشون حرفایی هست.
استاد به عنوان مثال من با مصداق این رو مطرح بکنم، مثلا من شوهر یک مشکلی در محل کارم ایجاد شده، یه بدهی سنگینی بالا آوردم و و و به این بهانه که خانواده هم از این موضوع ناراحت نشن بهشون نمیگم، این کار درست یا غلطه؟
اگر با همین اندیشه بگیم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه تو روابطشون، ببین از اینجا شروع کرده، به همین خاطر دیگه گفته محیط اجتماعی ریشه اندیشه های خلاق اوست، نگو خلاق منفی، که خلاق کلمه
میتونه مثبت باشه میتونه منفی،
به دقیقاً. خب این اولا، ثانیاً ما تو این محیط اجتماعی خونه داریم زندگی میکنیم، اون محیط اجتماعی کاریمون هم هست. تو محیط اجتماعی کاری فرض کنید یه بنده خدای ورشکستی براش وجود اومده، بستر اینه دیگه. من از این آقا بزرگوار سوال میکنم، میگن شما 20 تا چک دارید، این چک ها دست مردمه، اگه الان یه دفعه اومدن تو جلوی خونت گرفتن و گفتن که شما شوهرت کجاست، به این خانم گفتن و این چک 20 میلیاردی 30 میلیاردی بدهی داره، با این شک ورود پیدا بشه، ناراحتیش بیشتره. یا اینکه نه، با همین خلاقیت اجتماعی او را شریک غم را بدونی، پختش بکنی، رشدش بدی، مطلب را بدونه، تا همیاری بکنه، همراهی بکنه. یک کسی چندین کارخونه داره، این خودش برای من نقل میکرد، گفت من یه وقتی با پدرم کار میکردم، کارخونه کوچولویی داشتیم، ورشکست شدیم، گفت اومدیم چه کار کردیم؟ برای اینکه مطلب به قول معروف کنترل بشه، گفتیم مثلا از سیب زمینی یه وقت مثلا مقدار بگیریم، یه وعده هایی فقط سیب زمینی بخوریم، گفت خیلی بعد اون خراب بود، یه وعده هایی هم مثلا گفت فقط نون مثلا همراه با تخم مرغ، مثلا یه تخم مرغ برای دو نفر اینطوری. گویه و دیدم که خیلی عجیبه، با این که یک همچون دیدی تو فکر من بوده و با پدرم مثلا این صحبت میکردم، ولی مادرم غذاهای بسیار خوشمزهی درست میکنه. گفتم از کجا اومد؟ پدرم گفت من بهت میگم، تو هم بعدن به همسرت بگو. که من رفتم، این یار وفادار منه، منم یار وفادار اونم، براش گفتم ببین من در همچین موقعیتی قرار دارم. از یه طرف آبروی تو آبروی منه، آبروی من آبروی تو، آبروی بچه همون آبروی مایه، همسایه در و همسایه متوجه نشدم. یک. دو، اگر یه وقت کسی اومد بدان که این بوده، ناشیگری نکنی پیش همسایه آبرومو بره، فامیل آبرومو نره. و و و ایشون گفت خیرت راحت، من تو حتی غذا خوردن نمیذارم کم بیاد که با اینکه نداریم بخریم. بعد میگفت با همون سیب زمینی یک نوعی کتلتی درست میکرد که ما فکر میکردیم واقعا این گوشت دوشه، واقعا نمیدونم. ببینید اون خلاقیته، بحث خلاقیت دوباره است، اون خلاقیتشو تو غذا پختنش طوری نشون میداده که بعد فامیل میومدن میگفتن هاش خانم شما با چی درست میکنی اینقدر خوشمزه است؟ گفته بعدن بهتون میگم. بعدها گفته خب اینا مثلا فرض کنیم آرد نخود چی رو قاطیش میکردم، بعد میدن چی بهش میدادم میشده این. اونا فکر میکردن، ما فکر میکردم مثلا گوشت فلان رو بهش قاطی میکنی. گفته نه این نبوده. خب چرا این کاری؟ گفته حالا اینطوری بود دیگه. ببینید نوع خلاقیتش این حاج خانم طوری بود که ای باباه فکرش دیگه به درون منزل تقسیم نکنه برای این گرفتاری ها. بچه ها هیچ کدومشون احساس خطر نکنن که نمیتونن الان امسال دیگه فرض فرمایید برای مدرسهشون فلان اتفاق براشون بیفته. میگن شکیل کار داره پیش میره، اما با اندازه خرید، با اقتصاد خرج دادن به تعبیری مقتصد شدن، نه چه میگن کنسی در آورده در حقیقت، نه پول آنچنانی در اختیار داشته. ببین از این نوع موارد فراونه. بعد میگفت حالا که من الان چندین کارخونه دارم، دلیلش بر اینه که یک یار همراه اینچینی به نام همسر و فرزندان دست به دست هم دادیم رسیدیم. من عرضم اینجاست، پس از محیط اجتماعی ریشه های اندیشه های خلاق و وجود میاد. ما بریم توضیح بدیم که بابا شما شریک زندگی هستی داره کمک بکن، نه اینکه او بنده خدا نمیدونه الان بگه مثلا عروسی خواهرمه پس باید فلان مثلا شی خریداری بشه.
اگر ما بهش بگیم خودش احتمال زیاد این کار رو انجام نمیده.
قطعا یه نقشه میکشه که فرض فرمه خواهرم بهش شک نکنه، قطعا یه کاری طوری برخورد میکنه خودشم خجالت نکشه، یه طوری دیگه سازماندهی میکنه، وگرنه الان نمیدونه حقم داره، روش که خبر نداره قصه چیه که میاد و فریاد میکنه من عروسی خواهرمه، حقم داره اون موقع بگه که چون نمیدونه ها، چون نمیداره از میکنم حقشه. میگه اون پولات از کو؟ چرا برای ما خرج میکنی؟ برای دیگران خرج میکنی؟ ولی وقتی که در جریانه نه راحت تره. ببینید او به عنوان یک انسان در نظر بگیریم، بعد به عنوان یک انسانی که فرهیخته بشه، بعد انسانی که میخواییم فرزندمون از دامن او فرهیخته و عاقل و عادل و با اندیشه درست و خلاق پرورش پیدا بکنه. پس چشمه باید خودش آب زلال داشته باشه تا این جوهای متعدد اینطور باشه. خانواده هم همینه، خانواده خودشون یعنی هسته خانواده چشمه است. پس بنابراین یه نکته است جمعش بکنم، محیط اجتماعی ریشه اندیشه های خلاق بچه ها هستن. اون محیط اجتماعی رو بیان تقسیم بکنیم، محیط اجتماعی مجازی، محیط اجتماعی به اصطلاح غیر مجازیش، اینا ببینیم بعد چطور جهت بهش بدیم تو مثبت قرار بگیره.
ان شاءالله صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون استاد، سپاسگزارم. یه بخشی رو ببینیم دوستان عزیز ارجمند، یه فاصله می‌گیریم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود. امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند جز این نیست که دل نوجوان همچون زمین میان تهی است، هر چه در آن افشانده شود همان را میپذیرد. نهج البلاغه نامه 31.
و
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان، آقا پسرها، دختر خانم ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. همچنان شما بیننده برنامه کانال مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از همه شما بزرگواران دعوت میکنم حتما با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. یک موضوع دیگه که حتما مد نظر قرار میدید اینه که خطهای تلفن برنامه هم آماده و پذیرای صدای شما بزرگواران هست که میتونید ارتباط تلفنی هم با برنامه برقرار بکنید. چند تا پیام داریم که سعی میکنیم به این پیام ها در مدت زمان باقی مونده بپردازیم. استاد، سوالی داریم با این عنوان: با سلام، پسر 6 ساله‌ای دارم، هر روز که میگذره بیشتر خجالتی میشه، با کسی جز خانواده درجه یکش حرف نمیزنه، جایی که کسی نباشه مثل اتاق نمیره و از تنهایی میترسه. من باید چیکار کنم که اجتماعی بشه و همچنین ترسش هم بریزه؟ حتی تو مدرسه هم دوستی نداره. 0936 76 94.
ببینید، دو تا نکته اینجا ظاهرن خودشون نشون میده. یکی ترسش از مثلا اتاقی که نیست، کسی اونجا حضور نداره، حالا میگیم جایی که والدین مثلا نیستن یا کسی نیست. یکی این بحث اینه که میگه که بحث اجتماعی نبودنشه، به اصطلاح اون حالت خجالتی بودنشه. میخوام ببینیم این دوتا با هم ارتباطی دارن یا دو مقوله جدا از هم هستن. آیا بچه هایی که ترسو هستن خجالتی هم میشن؟ یا بچه هایی که خجالتی هستن ترسو میشن؟ این یه مدر روشن بشه خیلی بهتره.
بله.
ببینید، من این نکته رو عرض بکنم. بچه‌هایی که در حقیقت از نظر وسعت شناخت روی خودشون ضعیف باشن و یا افکار منفی بهشون پمپاژ شده باشه، اولین اتفاقی براشون میفته احساس خودکمبینی براشون به وجود میاد. اون ارزش واقعی خودشون رو متوجه نیستن. این اول اتفاق میفته. چرا؟ چون ممکن هست زیاد تذکر دیده، یا نه ممکن هست زیاد محبت شده، یا نه ممکن هست ایشون زیاد مقایسه میشه، ولی غیر مستقیم. چطور؟ معمولا تا بچه های دیگران دیده میشه، تعریف و تمجید ازشون میشه و یه جورایی اونها بزرگ دیده میشن، موفق دیده میشن. این بچه احساس حقارتهاش اینجاست، از این که هم مقایسه ممکنه باشه، هم محبت اضافی. وقتی محبت اضافی میشه، زیادی بهش توجه میشه، توقع دیگاره داره دیگران هم همینطور باش برخورد میکنن. نمیشه، میره مدرسه هم چون اتفاقی نه، قطعا هم نمیفته، نه از ناحیه دوستان، نه از ناحیه معلمان، نه از ناحیه سرویس مدرسه، نه از جاهای دیگه، یه نه تو خیابون، تو مغازه، نه تو مهمونی ها. چون این اتفاق نمیفته، احساس حقارت، احساس شکست، احساس خودکمبینی درش وجود میاد. خب این شخص شکل و ظهور به اصطلاح خجالتی در رفتارهاش دیده میشه. از کجا میفهمیم این علته؟ چون از اون طرف کنارش یه ترس هست. بچه‌هایی که خجالتی باشن ولی ترس نداشته باشن، ریشه‌اش خودکمبینی نیست. پس نکته اول اینه، این طور بچه‌ها اول برین سراغ رفع خودکمبینیشون.
بله.
یا احساس حقارتشون. به جای اینکه هر کاری دیگه بهشون بگیم، بیان اعتماد به نفس بهشون بدیم. شجاعت رو خود به خود درشون شکل خاص رشد یافته‌ای می‌بینه و اون موقع خیلی از اتفاقات مبارک براشون میفته. پس علت اصلی شد خودکمبینی. حالا خودکمبینی یا در اثر مقایسه است خودش، یعنی خود اینم ریشه داره، یا در اثر زیادی توجه و محبت، یا در اثر زیادی توجه به شکل تذکره. چون خود توجه دو حالت داره، خیلی بهش رسیدنه، یا نه همون حالت توجه زیادی به شکل تذکر، مثلا اینطور نخور، اونطور بشین، اونطور لباست باشه، اینطور وسایلت باشه، دائم گفته. به جای اینکه راهکار بهشون دیم، دائم بهش گفته میشه. بعضی نه، آزاد مطلق میدارنش، نمیگن این کارو بکن، این کارو نکن، مهیا میکنن براشون، یعنی زیادی توجه اونطوریه. هر دوش خطرناکه، موجب میشد که یا اینطور به شکلی که عرض کردم خدمتون خجالتی جلوه میکنه که البته نشانش اون ترس است، یا فردی پرخاشگر میشه که موقع نشانش یه نوع شجاعته، ما خیال میکنیم شجاعته ولی شجاعت نیست، اون چنگ انداختنه، اون خاطر اون پرخاشه است، اون حالت ها اتفاق میفته که ما خیال میکنیم که اگر اینجا میپره اونور شجاعه، نه، اون نوعی پرخاش به اون اجتماعش هست، اینطوری اتفاق میفته. پس دقت میطلبه ببینیم از کدام یک از اینها ما به عنوان عامل استفاده کردیم. خب حالا آیا بیایم برای چون این طوریه تفاوت میکنه با ترسای دیگه، قطعا دیگه نمیایم راهکار برای رفع این ترس جدا بهشون بدیم. اون ترسایی که میگیم این کار کن این کار و این کار کن تا اینکه ترس نباشه، او با اینا فرق میکنه، چون کنارش خجالتی نبود. اگه کنارش خجالتی باشه میگیم هر دوش یه ریشه داره، ریشهش خودکمبینیه. خب شما بیا رو خودکمبینیش کار کن، هم خجالتیش برطرف میشه، هم ترسش برطرف میشه، هم بعضی از تخیلاتش از بین میره، هم احیانا حالا ایشون ذکر نکرده بدخوابی که داره برطرف میشه، هم باز ایشون ذکر نکرده یه جایی بدغذایی داره اونش هم برطرف میشه، چون اینا هم کنارش میاد.
بله،
بدغذایی میاد، بدخوابی میاد، اینا میاد. یه جایی به اصطلاح اگه سنشون بیاد بالا حالت تهوع هم دارن. کجا؟ جایی که جمعیت بیشتر باشه بخوایم بریم. هنوز نرفتیم ما. میدونه میخوایم بریم اونجا، مثلا کیه 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 یک مهمونه. هنوز نرسیده، تهوع داره. چرا؟ چون حالت ترس در دست خود به خود کمبینی عیان‌تر میشه. فشار بهش میاره. دست خودش هم نیست. خودش هم نمیدونه البته قصه چیه. فقط میدونه تهوع داره. اگر سوال کنیم که اونا داریم اینجا به خاطر اوناست، ممکنه بگه آره، ممکنه بگه نه. پس این نکته هست. حالا ایشون اگر بنا هستش که کار خوبی انجام بده برای اینکه رفع این خودکمبینی ها بشه، چند تا کار ساده انجام بدن. یک، اولا چه گفته باشن چه نگفته باشن، از این بعد راجع به دوستاش و نمیدونم بچه های فامیل و اینها هیچ صحبتی نیازی نیست بشه، مگر اینکه بگیم اونا راجع به ایشون خوبیایی گفتن. مثلا گفتن که آقا محسن، اونا گفتن آقا محسن چه خط قشنگی داره، کلاس بردیش؟ میگیم نه، خودش تمرین کرده، همین کافیه. گفتن که آقا محسن چقدر ریاضیش خوبه، کلاس ریاضی میره؟ نه، خودش کار میکنه. ببینید خوبیایی که اگه اونا گفتن صادقانه میگیم،
منعکس
میکنیم، ولی این که راجع به اونا بگیم اونا درسشون خوبه، اونا نمیدونم چی چی دارن، تفریحشون فلانه، کلاس فلان میرن، هیچ ضرورتی نداره. یه نکته اول. نکته دوم، این بچه ها الان در یه شرایطی هستن که چون ترس و خجالتی دو تا واکنش به ظاهر، توقعاتشون هم متفاوت میشه. ما در انجام یا برآورده کردن توقعاتشون که واقعا هیچ ضرری نداره کوتاهی نکنیم. اما جالب اینجاست، در ارتباط با اون چی که ما میخوایم الان فعلا اونا انجام نمیدن، ما فعلا اصراری نکنیم، نترسیم، بعدا میتونیم بهشون بگیم بذار این حالت از بین بره، چون قرار شد اون محبت اضافیه نباشه، تذکر اضافیه نباشه، آن چی که خودشون الان انجام نمیدن ضرورتی نداره اضافه بکنیم. همین که از فعلا باشه، مثل این میمونه بگیم فعلا همین مقدار درسی که بلده بخونه، درس دوم بهشون نمیدیم. این موضوع است، موضوع دوم شروع نمی‌کنیم، فعلا پایش قوی بشه مثلا. این دقیقاً همینطوری میشه. و آخرین نکته‌ای که هست اینه که اینا الان در جمعی قرار بگیرن که احیانا اگه این جمع کوچکتر از خودش باشه که بتونه اون رو رهبری بکنه، که احساس بکنه که داره خلاقیتی برای اونها داره، احساس بکنه توانمندی داره. این خیلی بیشتر اون جرأت و جسارت و اون خودباوری بهش میده. بنابراین اگه بچه‌هایی که از سن خودش کوچکترن یا بچه‌هایی که به فرمانش هستن با اینا هم بازیش بدیم، همکاریش بدیم، همراهیش بدیم، یک احساس بلند مرتبگی بکنه، تقویت خیلی عجیبی براش داره. همینطور کارهایی که موفقیت داره تو جمع بروز و ظهور داره، مثلا چند تا آیه حفظه، این بری مسجد محل بخونه، چند تا شعر بلده، ببرین توی جمع مسجد محل
جمع فامیل بخونه،
جمع فامیل بخونه. ممکنه اول خیلی پر راه نیاد، ولی همین که مداری فضا براش ایجاد کنی که بخونه، بخونه
برگرده اون حس حالا اعتماد به خودش
خوبم برمیگرده ها، چون کافی یه بار انجام میشه برای برای دوم مشتاقه. بنابراین بین جمع فامیل، بین مدرسه، بین بچه‌ها تو مدرسه، بین مردم تو مسجد، بین خیلی جاها هست، یه همچین جاهایی بدیم اون خودنمایی رو داشته باشه تو این قضیه، اون توانمندیاشو نشون بده، گاهی با گفتنه، گاهی با چیزایی که درست کرده توضیح بده، گاهی نه یه کاری رو بهش بگیم انجام میده، اون کار وقتی انجام داد همه دارن میبینن، اون چی که در توانش هست و میتونه انجام بده بذاریم بروز ظهور پیدا کنه، زمینش ایجاد کنیم.
خیلی عالی، بسیار عالی، ممنونم، استاد استفاده کردیم، انشاءالله که مشکلیشون هم حل بشه. آقای خانم رضایی از مشهد مقدس فرمودن که با عرض سلام و خسته نباشید سلام میکنم، اگر بیننده ما هستید، پسری 9 ساله داریم که خیلی لجبازی میکنه، به سختی به مدرسه میره و برای رفتن به مدرسه طوری گریه میکنه که انگار اونجا میخوان شکنجهش بکنه، ولی وقتی ازش میپرسیم که کسی اذیتت میکنه در مدرسه میگه نه، در خانه خیلی اذیت میکنه، همیشه با خواهر و برادر بزرگترش درگیره، ولی در مدرسه خیلی مظلومه و نمیتونه از خودش دفاع بکنه، اما بچه های کوچکتر از خودش رو خیلی اذیت میکنه و میگه خیلی دوست دارم همه از من بترسن و میخوام ترسناک باشم، همچنین به هیچ عنوان نمیتونه با بچه ها ارتباط برقرار کنه و بازی کنه، راهکار شما چیه؟ 5 دقیقه.
خب پس ما نمیرسیم به عللش عرض کنم دیگه، ناچاریم که راهکارا که یه جوری علالا تو اونا نهفته شده دیده میشه. نکته اول این که در خوردنی ها دقت بفرماین، در خوردنی ها اولا پرخوری برای این نوع بچه ها همانند نخوردنه. چجور نخوردن موجب میشد که روی مغزشون فعل انفعالات ایجاد میکنه که نمیفهمن چی کار میکنن؟ پرخوری برای اینها یه همچو اثری داره. پس اگر واقعا فردیست که در خوردن مثل تقریبا سن 15 ساله ها میخوره، مثل 16 ساله ها میخوره، مثل 20 ساله ها میخوره، اینو آرام آرام ببریم به سمتی که نصف بشه، جهت بهش بده، این اعضای خانواده میتونن یه همچون فضای ایجاد کنن براش. و مخصوصا نوع خوراکی هایی که جنبه فست فودی داره و بالاخص شاید هم تعجب بکنن، البته خودشون اگه واقعا این نشانه هایی که عرض میکنن حداقل یه پیامک بزنن که بیننده ها باورشون بیاد، اگر حالت قدش توپل مانند هست و به تعبیری اینطوری بگیم کوتاه قدیه، یعنی میبایستی که فرض کنیم او الان مثلا 100 و فرض فرمایید 10 سانت مثلا 120 سانت باشه، 20 سانتش کمه مثلا نسبت به سنش،
بله.
یا این که نه اونقدر لاغره که وزنش میبایستی که فرض فرمایید بایستی 30 کیلو باشه مثلا شده 20 کیلو، 25 کیلو، یعنی متناسب با سن، یا کم وزنی زیاد داشته باشه
یا
کوتاه قدی. اگر اینطوریه دو چیز برای او برای همیشه ممنوع بکنن، یکی پفک، یکی چیپسه. خب این برن به اصطلاح کتابهایی که تو این زمینه هست، اندیشمندانی که پژوهشایی که اینطوری کردن برن مطالعه بکنن، فراوونه. خب چرا حالا ما بحثمون اینجا مطرح میکنیم؟ من اونجا نشانش عرض کردم خدمتشون که ببینن که چقدر اثرگذاره. فقط اون دو تا نشانه رو واقعا اگر الان ببینن پیامک بکنن، اگه هست بیشتر میتونه تاثیرگذاری در بیننده هامون باشه که ببینن که واقعا جدیه این قضايا. خب این معناش اینه که اگر هست، معناش اینه که این بچه در حقیقت در خوردنهاش معمولا اون حالتی که من اینطوری بگم خدمتتون، ببینید این انگشتای منو نگاه کنید، لای انگشت حالت به اصطلاح اون شیارها هست،
بله.
این وقتی که فرض کنیم اینطوری حالت گلومو رو قرار بدیم، ما چه ابزار دیگه نداریم، ما اینطوری توضیح بدم، این وقتی که بچه این سن گریه میکنه یا نه آنچه که فرمودن حالت خشم به خودش میگیره یا عصبانی میشه در هر سه صورتش، این باز میشه گلوش صاف صاف، الان مثل دست من الان صاف صافه این لایه انگشتا، بعد وقتی که این حالت براش آرامش میشه، کم 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 برمیگرده، جمع میشه، این لایه شیارها به هم بسته میشه. شما ما اینو به عنوان همون چیزای گلومون رو قرار بدیم، لای این دستامون چیزایی رو مثل همون پفک، مثل همون چیپس رو که جه داره میچسبه کنار هم، باید این قرار بده. اون وقتی که حالت عادی رو قرار میگیره، گویا نوعی فساد رو توش ایجاد میکنه. بهتر بگیم مثلا مثل این که فاسد شده باشه، مثل این که فرض کنیم که چه بگیم، خراب بشه اون ماده.
بله.
چون وقتی که این داره گریه میکنه یا عصبانی میشه یا تو بخشمی از خودش نشون میده، تو این سن البته ایطوریه بیشتره، هرچی سن پایین تر بره، رو بالا بیاد نه، هرچی سن پایین بره این شدتش بیشتره، که نشانش میشه کوتاه قدی، یکی هم میشه اون یا لاغریش اونطوری، که این اونجور لاها میمونه. سرد که میشه چسبیده، حالا اون اول داغ میشه، ایطوری میشه مثل تنور داغ نورا بچسبون. این هم میتونه
اصلا اینجور وقتا باید چه چیزی بخورن؟
ببین اولا باید نباید بخورن، یعنی بچه ها
از این آبه ولرم و اینا خوب نیست،
ولی بعدش که بخواد بهترینش فقط شیر ولرمه.
شیره با.
هیچ چیزی دیگه نمیتونه پاکش کنه، هیچ. یعنی آزمایش های متعدد شده ها، هیچ چی نمیتونه غیر از شیره ولرم. خب ببینید این هم چه حالتی رو داره. خب همه هم که شیره ولرم اون موقع ندارن که بهش بدن، که پس مصرف اون باید کم بشه. این جالبه خدمتتون عرض کنم، موجب فعل انفعالاتی میشه که نتیجه اش میشه یک نوع رفتار یا واکنش غیر عادی این چنینی. این پس راهکار شد، خود به خود علتش هم عرض کردم روشن شد. دومین راهکاری که برای اینا مطرح میکنن، میگن که این شک نکنید که توی اعضای خانواده یه نفر یک میدان وسیعی به این بچه میده، یک نوع ساپورت کردنی داره، او ازش اون قیچی کنیم، این ترانسفورماتور اصطلاحا بهش میگن.
دو دقیقه زمان داره
این ترانسفورماتور رو باید جدا کرد ازش.
بله.
پس اینم یه نکته است. چرا؟ چون این موجب میشه که شیر میدان میشه، ولی رشد عقلی نداره، رشد اجتماعی نداره، میره تو مدرسه کم میاره، لذا اونجا نمیتونه موفق بشه، فقط میخواد بزنه، فقط میخواد به تعبیری زیر دستش بشن. این بالعکس سوال قبلیمونه. ایشون نوعی غرور داره، به تعبیری نوعی غرور داره، برخلاف قبلیه خود کمبینی داشت.
بله.
خب این غرور از کجا اومده؟ از یک منزلی که یک نفر
پشتیبانیه
آره.
بیجا انجام داده.
او پشتیبانی بیجایه باید شناسایی بشه، باید ببینن کیه، داییه ممکنه، خاله است ممکنه، پدر بزرگ یا مادر بزرگ ممکنه، نه اصلا پدر یا مادره ممکنه.
بله.
یا نه یکی از بچه های بزرگتره. این خیلی حساسه البته، یعنی چجور؟ معمولا بعضی از بچه های بزرگترها از این نوع بچه ها فرض فرمایی داره یه نوعی استفاده ازش میکنه، با هم درگیر میشن دا، اما برای این که بتونه ازش استفاده کنه پشتیبانی ازش میکنه، میدان بیشتری میگیره. این اتفاقات ممکنه بیفته. پس اینم یه نکته دومیش بود که اون پشتیبانی بی جایه را جدا کنن ازش. سومین نکته ای که مطرح میکنن، میگن ممکنه این دوتا نباشه اصلا،
خصوص فرصتمون خیلی کمه، فقط
من جمعش میکنم برم. ممکنه این سومی باشه اصلا، اون دوتا اصلا نباشه، ممکنه هر سه همراه هم باشه. سومی نستش که این بچه ها معمولا توی اون کارهایی که باید انجام بدن یا کمک میکنن یا تقلب میکنن.
بله.
یعنی کمک کسی کمک بهشون میکنه، تقلب میکنن. این دو ازشون جدا کنین، کار مال خودشون بشه، موفق میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه عالی استفاده کردید. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمندی که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. یک کانون مهر دیگه هم به پایان رسید. خدا رو شکر میکنیم که با نگاه پرمهر شما بزرگواران همراه بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.